ها، یه نکته در مورد این عبارت صفحه 23 بنده به ذهنم رسید، سطر سوم، فهذه علاقه یستحیل اجتماعها مع الملک، که گفتیم خیلی تند برخورد کردم مرحوم شیخ. یه اصلاحی به من به ذهنم رسید، بعد دیدم شاید واقعا منظور شیخ هم همینه، دفاعی بکنیم از ایشون. ببینید این ملک رو ما زدیم به ملک دیگری، درسته؟ گفتیم سلطنت من بر اعاده این همزمان با ملک دیگری با هم بخواد جمع بشه مستحیله. بعد به اعتراض که مولا مستحیل نیست، دلیل میخواد. اینجوری بودش کارمون دیگه. من به ذهنم زد این ملک بوده، ملک خودش هست. بعد شیخ هم میخواد تو دو تا فاز مسئله رو بررسی کنه. تو مرحله اول میگه ببینید شما یا هنوز مالکی یا ملک زائل شده، درسته؟ اگه هنوز مالکی، سلطنت بر اعاده ملک خودت به ملک خودت که مستحیله واقعا. پس این ملک، ملک خود ما باشه، نه ملک دیگری. اگر زوال ملک نیاز به چه دارد؟ دلیل دارد. اون وقت عبارت هم درست در میاد. فهاذه علاقتون یستحیل اجتماعها مع ملک خود شما. یعنی اگه هنوز در زمان ملک شماست که این اصلا نمیشه که تحصیل حاصله دیگه. من برم ملک خودم رو برگردونم به ملک خودم، این مستحیل. و انما تحدث بعد از زوال الملک شما متعلق دلالته دلیلن. یعنی بعد از اول دلیل میخواهد، فضا فوق در دلیل فلس با آدم ها. وقتی دلیل نداریم اینجوری به نظرم بهتر از اون بیانی که اومد اشکار کرد. اما فی اقسام الخیار، من شیخ هفت تا خیار رو بررسی میکنم. ادعاشون هم اینه که اینها متحرق بودن قبلا، پراکنده بودن. ما اینها رو به صورت مجتمع یا هفت تا میبینیم یا پنج تا میبینیم، بعضی بیشتر هم مطرحشون کردن تا 14 تا شمردن. تازه اونایی هم که 14 تا شمردن خودشون اعتراف دارن که ما هنوز همه رو نگفتیم. اما نظر مرحوم شیخ و ادعای مرحوم شیخ اینه که میشه زیر عنوان 7 تا اینها رو جمع کرد. یعنی تا اون 14 تا خدایش اینجوری نیست که هر کدام یک احکام ویژه و خاصی داشته باشن که نیاز باشه ما یک فصلی برای اونها باز کنیم، بلکه زیر همین 7 تا میشه اون 10 تا رو، اون 14 تا و بیشتر رو گنجوند. لذا ما 7 خیار، خیار مجلس حیوان شرط، قبل تأخیر و رؤیت، این 7 تا رو در نظمی که مرحوم شیخ بالاخره ترسیم فرمودن خواهیم دید. ببینید و هی کثیرتون، اقسام خیار زیاده، الا ان اکثرها متفرقه، یعنی اینا رو توی یک باب جمع نکردن. مثلا ما یه خیاری داریم در مورد عبد جانی که تو دیات مسئلش آمده، خیار عبد جانی یا خیار موتوع شدن جاریه قبل از بی. البته به شرطی ام ولد نشود، چون اگه ام ولد بشه اصلا بیش جایز نیست، اما اگه موتوع بشه این بیش اشکال پیدا میکنه. یا که این تو بحث بی مطرح شده، یا بحث خیار مشتری در بی مرابحه. مرابحه میدونید بیه که اخبار به ثمن خرید میکنه فروشنده، میگه من اینو اینقدر خریدم اینقدر سود میگیرم. بعد اگر این کشفه که خبری که داده چه باشد خلاف واقع، اونجا یه خیار قائل شدن برای مشتری، ولو قبر نباشد، بس قبر نیست، بس متضرر شدن نیست، بس معیوب بودن نیست، نه فقط اخباری که فروشنده از ثمن خرید داشته، از قیمت خریدش داشته خلاف در اومده، اینجا یه خیار ایجاد میکنم بهش میگن خیار بیع مرابحه یا کشف خلاف در عقد مرابحه، که این هم یکی از خیارات نیومده اینجا. عرضم به حضور شما متفرقه. ولی مجتمع من حافی کل کتابن 7 تا، اونایی که به صورت مجتمع اومده و همه کتابا دغدغمش پرداختن 7 تا. فقط انها بعضهم لا ازیت من ذلک حتی ان المذکور فی اللوم مجتمعا 14، ایشون 14 تا خیار یه جا جمع کردن گفتن. تازه معدم ذکر هیل بعض خود ایشون میگه که من همه رو ذکر نکردم، چون ایشون به ذیل بحث مثلا تو خیار تفلیس وقتی تمام میشه بحث اونجا یه فرقی رو مطرح میکنه، میگه جا داشت ما خود اینو به عنوان یه خیار مستقل ذکر کنیم. یعنی همین 14 هم تازه عدد نهایی نیست، ما بخوایم خیلی جزئیات خیارات رو بیاریم داخل کنیم بیشتر از اینها میشه. و نحن نختفی اثر المقتصر علی السبعه، ما سلام علیکم متابعت میکنیم از کسانی که بر 7 تا اکتفا کردن، مثل مرحوم محقق و مرحوم علامه. البته میگن مرحوم محقق یا 5 تا گفتن یا 6 تا، 7 تا پیدا نکردن مثل محقق. این خودش برید جستجو کنید ببینید از من محقق 7 پیدا میکنید جایی. لان ما عداها لا یستحق عنوان مستقل، خودش ما عدا این 7 تا عنوان مستقل نمیتونه. اذ لیس له احکام مغایره لسایر انواع الخیار، اینجوری نیست که ما ادای این سبعه یک حکم جداگانه ای داشته باشن. مثلا ما یه خیاری داریم به نام خیار ما یفسد لیومه، گفتن این رو ما ذیل بحث خیار تأخیر احکامش رو میفهمیم دیگه، نیاز نیست جداگانه یک خیاری برای ما یفسد لیومه باز بشه باب. یا تدلیس، یه خیار تدلیسی هم بعضیا عنوان کردن که گفتن خیار تدلیس هم از احکام خیار قبل احکامش روشن میشه، در زیر مجموعه خیار قبل است، نیازی به فتحه یک عنوان و باب خاص ندارن. فنقول و بالله التوفیق، با توفیق الهی میگوییم که دونه به دونه فی خیار المجلس، وارد خیار مجلس میشویم. استادی داشتیم خیلی به خیار مجلس علاقه من بودن، حالا بعدن قضیهش براتون میگم. خب مجلس و المراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعین. دوستان خیار مجلس که میگن طبیعتا عنوان مجلس یعنی محل الجلوس، لکن کما تعرفون منظور جلوس و یا قعود مراد نیست خدایش در این خیار. مطلق مکان متبایعین، ولو ایستاده باشن، ولو در حال رکوب باشن، ولو تو کشتی باشن، تو ماشین باشن، هر جور حالتی داشته باشن به این میگن. لذا بعضی اصلا تعبیر کردن به خیار الاجتماع و پایانش هم افترابه. حالا هر گونه اجتماعی که میخوان اینها با هم داشته باشن، به صورت خوابیده، به صورت نشسته، به صورت ایستاده و هر صورت دیگری. عرضم به حضور شما که بله و المراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعین هین الوی و انما عبر به فرده الغالب، معمولا چون انسان موقع معامله نشسته از تعبیر به مجلس شد. و اضافت الخیار الی لاختصاص الخیار به مجلس و ارتفاعه به انقضاء الذی هو الافتراء. چرا میگید خیار المجلس؟ چون این خیار مختص به مجلس، یعنی اضافه اختصاصی است، اضافه لامیه است. خیار للمجلس، خیاری که مختص به مجلس است، مجلس هم به اون معنای محل اجتماع و مکان المتبایعین. ارتفاعش هم به انقضاء مجلس است. البته انقضاء مجلس به این نیست که آقا چراغ رو خاموش کنن بگن آقا این بره خونهشون، نه، مجلس تموم شه یعنی دو از هم جدا بشن، حالا به هر ترتیبی که میخواد باشه. الذی هو الافتراء، ارتفاع او به انقضاء مجلس است که منظور از مجلس هم افتراء است. دوستان امامیه مجتمعا بر این که این خیار رو ما قائلیم و قبول داریم، برخلاف اهل سنت که اختلاف داریم باشون، اونها این خیار رو قبول ندارن یا بخششون قبول ندارن. روایاتش هم مستفیض روایات ما بر این معنا. یه روایتی داریم یه مقداری برای ما دردسر ساز شده. روایت میگه وقتی دو نفر با هم دست دادن دیگه معامله واجب شده، لازم شده. یه نسخه هم حتی داره روایتش که حضرت آنها حتی لولم یفتره قایم چی تبیه و این لم یفتره قایم داره، یعنی هنوز جدا هم نشد ولی دست که با هم دادن دیگه خیال لازمه. این روایت رو مرحوم شیخ میگه متروحون او معول. ما این روایت رو یا طرح میکنیم یا تعویل میبریم. چرا؟ چون ادله ثبوت خیار مجلس اینقدر زیاده، اینقدر متعدده که ما نمیتونیم. حالا طرحش به چه خاطر و تعویلش به چه بیان، اینجا وجوهی گفته شده که عرض کنیم. و در پایان هم میگن در اقسام بیع و انواع مبیع تفاوتی نداره، فقط بعضی از مصادیق اشخاص مبیع هستن که در خصوص اونها خیار مجلس وجود نداره، مثلا منعتق علی مشتری، مثل عبابین یا بیع الدین، که اینها خیار مجلس درشون وجود نداره به خاطر این نکته‌ای که دوستانم استحضار دارن، چون به مجرد اینکه تملیک صورت میگیره دیگه این از دست میره و قابل برگشت نیست، لذا خیار مجلس هم معنا نداره. بعدم وارد مسائل خیار مجلس میشن. بفهمید
بیای
تلفنی از راه، بله اینا رو آقایم بحث کردن.
ولی این افتراقش هم اینا مادامی که از مجلس کلن منفک میشن، اون ملاک اینه که مثلا توی مجلس یه ساعت نشستن پنجه ها اولش رو پیگیری کردن، بعد دیگه بحثای دیگر رو کردن، بعد به اینم
بعد اینا رو بحث میکنم. این سوالتون که هست در مورد اون سوال اینترنتی و تلفنی اینا که فرمودید، بعض علما معتقدن، حالا اینو من تو بحث علمی شنیدم، تو فتوا ندیدم، ولی گفتن که از همین روایات مجلس خیار چه بسا استفاده بشود که شارع مقدسی تأکیدی داشته که برای معامله باید یک رسمیتی در نظر گرفت، یک فرایند رسمی و اصلا در تحقق بیع رسمی در قالب تلفن و امثال ذلك مناقشه داره. مثل بحث شهود طلاق، آره مثل شهود طلاق هم این بحث هست. یا میشه من شهادت تلفنی بدم، یعنی زنگ بزنم به یه جمعی بگم آقا شما شاهد باشید من میخوام الان این صیغه طلاق جاری بکنم در قالب تلفن. بعد میگه نه اصلا طلاق حضور میخواد، شهود شهادت حضور میطلبه، اینا باید باشن. مثلا شهره یه رسمیتی میخواد بده به اینها،
اونا باشه شهادت، اینا مثلا میگیم علاوه خاص هستش
که ها اینجا همین از همین استفاده کرده،
باید تحمل شهادت،
نه از این استفاده البیان بلکه مالم یفتره و خیار المجلس اینا گفتن که انه شهره یک در چیزی داره، دعوی داره برای این که تو مجلس باشه. البته نمیگم به اینا فتوا میدن، ولی مطرح شده اینا همین بحثا. بله بیع رسمی شرعی که با احکام بیع داشته باشه نخواهد بود. بله حالا عقود جدید میشه و جزء عقود جدید میشه در مورد صحبت کرد، ولی تحت عنوان بیع بردنش مشکل خواهد بود.
مثلا موضوع اختیار مجلس، مجلس دیگه مثلا به اینترنتی اصلا موضوعش نیست، اصلا مجلس وجود نداره، لذا قطعا اختیارش هم نمیاد دیگه.
ممکنه که از این مجلس و کلش این به حسده
اونجا
رو دوتا مرکب اینا دارن میرن، اینو مجلس دونستن آقایون، الان میخونیم کسلش سوار دوتا دابن کنار هم دارن میرن، میگه به تو اونم میگه اشتراک تو این مجلسه، اون مجلس باشه این هم هستی،
مثلا چیزی مثل تلفن فرض میشه، ولی الان خیلی سایتی مثلا چجوری میخوا
حالا توی چت که هستید باشه، ولی بحث نه تو بحث میری کارتی خرید میکنی از فلانجا اطلاعات کارت تو وارد میکنی تو تیکشو میزنی، شما میگه اینجا که مجلس مثلا اونور کیه الان، اینجوری منظورش. بله به قول شما اگر در قالب یه گفتگوی اینترنتی باشه باز مثل تلفن میشه مجلس فرض کرد، ولی این قبیل خرید و فروش ها اینا رو آیه یه بخش آیه علی دوست بحث کردن، من دیدم یه صحبت های آبدی وقت در مورد این مسئله داشتم، حتما هم بقیه بحث کردن اینا رو، محل کلام من هست. خب اگه امضایی بگیریم دیگه نه. الان که قراردادها خیلی روشنه، یعنی مثلا شما قرارداد اینترنتی که منعقد میکنید همونجا در قالب شرط میگه شما از لحظه این خرید به این مدت اجازه فسخ دارید، اگه تا این زمان فسخ کنید 5%، اگه اینقدر بشه 20%، اگه من بشه 90% باید خسارت بدید. معمولا اینا روشن میکنن برای اینکه مشکل خیلی پیش نیاد، ولی واقعا تشخیص مثلا مجلس و اینا در موردش
ثمره داره دیگه، همین که اختیار مجلس صادر بشه غیر از باقی اختیار
ثمره
دیگه‌ای داره.
بله بله ثمره داره، میگم حالا نه من میگم علاوه بر اینکه درصد کم بشه اینا در قالب عقود در قالب شروط میان ضمن چیز میکنن، قرارداد میکنن. بله خیلی هم با نمکه بعضی این قراردادشون چه جوری میگن که آبزیشون نره. ببینید عبارت میگه ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت آزر خیار و نصوص بهی مستفیزه، اشاره به دو تا مبنای خیار مجلس، یک اجماع، دوم اخبار مستفید. و الموثق الحاکی به قول علی علیه السلام اذا صفق الرجل علی البی فقط وجبه مطروح هنم معذب، این روایت موثق اولا اشاره به سندش میکنه، سند موثق یه قیاس ابن ابراهیم ما داریم، قیاس غین و صاف، قیاس ابن ابراهیم که این ثقه است، سنی مورد اعتماد، غیر شیعه مورد اعتماد، ایشون توثیق داره ولی خب دیگه صحت مذهب نداره، باعث شده روایت موثقه بشه. روایت هم توسط امام صادق علیه السلام از حضرت باقر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، ناقل روایت امام صادق علیه السلام که امیرالمومنین علیه السلام فرموده اذا صفق الرجل علی البیع، وقتی مرد دست داد بر بیعش فقط وجب. خب این رسما داره پایان خیار رو چه میداند؟ دست دادن میداند، نه مجلس. یه نسخه یوم داره این روایت که ذیلش اومده و این لم یفترقا، یعنی این هم گفته که حضرت صراحتا فرمودن ولو از هم جدا نشه. اینو برای میگم چون یکی از توجیهاتی که شده بعضی گفتن منظور از صفقه، صفقه پایانیه، دست خداحافظیه که بتونن جمع کنن با سایر روایات، یکی از تعبیل ها اینه، خدا صفقه صفقه خداحافظیه، کار ندارید آقا عادیه خداحافظ شما، این جدا شده که بخوان جمع. این توجیه با این نسخه نمیسازه، بذار بگم نمی افتاره
با علبه
مستازه، حالا ولو با اون بسازه با این نمیسازه. خوب شد ما گیریم، مجبورم، میفهمین تو شرایط بدی هستیم، ما الان باید این تغییر کنیم. میدونم نه 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 احسن نه موثق موثق ما طرح نمی کنیم. نکته طرح اینو توضیح بدیم، نکته طرح وجود شهرت برخلاف این روایت و اعراض مشهور از این روایت با وجود صحت سند، یعنی هم شهرتی که برخلاف این مفاد این روایت وجود داره هم اعراضی که از این روایت شده، این باعث میشه ما اینو طرح کنیم. البته این طبق مبنای کسانی که اعراض مشهور رو قادح در سند میدانند و مخالفت با فتوای مشهور رو باعث ضعف سند میدونند، این اگر مجبوریم به طرح و چاره ایم. تعویل هم چند تعویل گفته شده. یه تعویل گفتن آقا صفق الرجل کنایه از اسقاط خیاره، این توجیه مرحوم شهیدی، خیلی هم برای این توجیه اصرار داره، ایشون شواهدی هم میاره از استعمالات دیگر عرب، واقعا توجیه خوبی هم هست. صفقه یعنی دیگه طرف میگه داداش دیگه بحثی نموند، دیگه کاری نموند، خیار میاری چیزی. پس صفقه علل بی به معنای اسقاط کافه خیارات من جمله خیار مجلس است، این یه توجیه. بعضی ها گفتن وجبل مجلس باشه، آخه سختی که ایشون میاره میگه دیگه کار تمام، ایشون شواهدی هم میاره میگه سفق تو همه چی آره، یعنی کار تمام شد دیگه، خیالمون راحت بشه دیگه، اینجوری معنا میکنه، یه جور تثبیت بیعه سفق علل بیعه. یه توجیه دیگر اینه که گفتن اینجا وجبه رو چرا اصرار دارید به معنی لزوم بگیرید، وجبه معنی ثبته بگیرید، اما ثبوت لزومی یا ثبوت متزلزل، اینم یه جوری این رو بعض المعاصرین بنویسید. یه توضیح دیگه اینه که حمله بر تقیه کنی، حمله بر تقیه کنی، حمله بر تقیه دوستان طرح نیست، طرح یعنی ما مثلا صدور روایت زیر سوال میبریم، حمله بر تقیه تصرف در جهت دلالته، میگه آقا چون اونجا جب خلاف قضیه خیار مجلس، چون خیار مجلس رو اهل سنت خیلی قبول ندارن، بگیم این تقیه تنصابش. بله اینا مناقشاتیه که آیا امیرالمومنین هم تقیه میفرمودن یا نمیفرمودن، آقایون بعضا معتقدن رسول خدا هم تقیه فرمودن، میگن تقیه دایرش فقط محدود به ائمه شیعه نیست، همه اینا مجبوریه میفهمی. میشه منافقین بودن بله، والله یعصم کم من الناس، اشاره به همین داره که اینا یه سری دردسر طور رسما قصد ترور حضرت و نقششون کشیدن، عملیاتی هم کردن موفق نشدن، ترور میخواستن، بنابراین تقیه حتی تو اون دورم هست، البته حالا با یه معنای متفاوتی. و یکی از توجیهاتی که ما داریم سر قضیه این که چرا اسم صراحت نگفتن اینه دیگه، چرا صراحتن اسم نیاوردن، یا تو قرآن چرا صراحتن اسم نیاوردن، می آوردن اینا رحم نمی کردن که به قرآن، قرآن هم تعریف می کردن به اون معنی که. خب عرضم بزرگ شما اینم از این ها، صفقه رو به معنی تمام شدن مجلس هم گفتیم دیگه، ولی نگفتیم نه چرا گفتیم، صفقه یکی از توجیهاش هم اینه که تمام شدن مجلس باشه، پس صفقه تمام شدن مجلس، صفقه اثبات خیارات، وجبه به معنای ثبوت اهم از لزومی و متزلزل، و تقیه هم که عرض شد، طرح هم که بگیم این روایت به خاطر مخالفتی که با مشهور داره و تعارضی که داره، تعارض نگفتم تو طرح، معارض هم داره، هم شهرت برخلافشه، هم روایت متعدد و مستفیض بلکه متواتری داریم، بعد این که مجلس داریم. خب تمام، روش مرحوم شیخ هم دوستان دیدن، ایشون وقتی به قطع میرسه از هر طریقی میگه دیگه مخالف های این قطع چه هستن، مطروحون او معولون، همون تو جلد یک رسائل خیلی الگوی مهمیه، این که مثلا یک کسی مثل مرحوم امام روایات هیل ربا رو همه رو توجیه میکنن، میدونید چطور این اتفاق، با همین فرمون ایشون به یقین رسیده ربا قابل ترخیص نیست، یقین رسیده یا به هر طریق از ادلهش از روایاتش از اون تعابیر سختی که قرآن در مورد ربا داره روایت در مورد ربا داره، میگه آقا نمیشه شارع مقدس بیاد ربا رو حرام اعلام کنه، بعد بیاد چهار تا سولاخ براش باز بذاره، عملا همون نزول خوری در قالب شرعی اتفاق بیفته. به این میگه من یعنی ما روایت داریم، یکی دو تا هم نیست، روایت هیل ربا دوستان توجه دارن که ما چند روایت تو وسایل هم هست. هیل ربا حضرت خودشون فرمودن اینجوری بود، ایشون میگه مطروحون او معبد. چرا به نظر ما نباید روایتشو طرح کرد؟ ما یه توجیه دیگری داریم برای حیل ربا، به نظرم این وجه حرمت ربا این بوده. نه نه غیر از اصلا شارع مقدس ربا رو حرام اعلام کرده برای اینکه من و شما بریم فقه یاد بگیریم. چرا اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کنی؟ و روایت هم اینو تایید میکنه، خیلی ما روایت به این مضمون، من تجرب غیر فقه ارتتم افر ربا ثم ارتتم، رو دیدید الفقه ثم المتجر، این تعابیر میخواد بگی آقا جون ببین یک کار خیلی ساده است، اگه اینجوری انجامش بدی میشه ربا، اونجوری انجامش بدی میشه چی؟ حلال. پس برو آفه برو یاد بگیر. چه اشکال داره این همه تأکید دین بر این مسئله از این بابت بوده باشه؟ و خیلی هم معیده ها و شواهد داره، اینجا جای بحثش نیست. من شاهف علی راجعه به کجا برد؟ نه نمیزنه رو عوام میدونه، اشکال نداره، شرف داره به اونی که بی مبالات میره تو بازار. چی؟ میگیم که فلی ازم به هر بن من الله، اینا بودن اصلا. به این مشکل ربا این بود، اینا میگفته این نمال به اون اصلا ربا اینجوری بود دیگه. خدا هم برای این میگه اینا میگه تو برای چون من شاخشونه میگه چی تو میگه که این مناتن از او قوی تر و این سوداور، این حرفا یعنی چی؟ فلی ازم به هر بن من الله،
خدایش
خدا نمیخواد
نتیجه‌ای که ربا داره
تو جامعه
پیاده
شه ببینه. حالا اینا دیگه چی بگم؟ روایتش هم ببین، روایتی که ازت راه‌های فرار از مشکل ربا رو
یه دو جمع شده این باب خاصی داره.
بله بله، هیل الربا 6 7 روایت توی وسائل هست، یا دیگه هم هست زیادتر از این. این که گفتم خیلی چیز به درد بخوره، من خیلی اینو دوست دارم که شما مردم رو به این سمت ببرید که آقا جون ببین شرع اینجوریه، یه دقت کوچیک باعث میشه که یک کار حرام بشه حلال و بالعکس. الان ما تو مسئله ازدواج به مردم چی جواب میدیم؟ اینا یه چهار تا کلمه شما اینو رو یاد بگیر، چهار تا حکم داره، اینا رو یاد بگیر این میشه حلال. دست شما در دست همسرت باشه گناه انسان مثل برگ درختان میریزد. همین حالت اگر در حالت نامحرم باشه موجب عقاب و عقوبت هم اینا یاد بگیر، چهار تا حکمش یاد بگیر،
ضابطه داره.
آفرین، اونجا یه ضابطه‌ای داره، ما نمی‌گیم بی ضابطه است. ولی یکی از نکاتی که تو بحث ربا هست اینه که مردم به یادگیری احکام ترغیب بشن. چرا اینا نمیگید؟
سوال ما نیست آقا، سوال ما اینه که الان من تقریبا من در کنارش تقریبا بکنم مردم رو.
یکی از راه‌های ترغیب مردم به این که احکام یاد بگیرید، مردم برید احکام یاد بگیرید، احکام یاد بگیرید، یک حکم که می‌دونید یه درهمش از 70 کذا در کجا با فلان باشه و تر باشه تبدیل می‌شود به کسب حلال، می‌شود الکاد و لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله. اینو یاد بگیرید مردم، خیلی مهم. دقیقاً همون فرمولی که ما تو ازدواج تو سایه همه دنیا هم دارن، اینها رسمیت بخشی و نظام مندی و اتفاق انضباط بخشی به معاملات و اینا بود، این ضابطه‌ای داشته باشه، قانون داشته باشه. من راه بیافتید تو خیابون که نمیشه که هر کسی هر کی خوشش اومد من راضی تو راضی، اینجوری که نمیشه. همه جای دنیا اینجوریه، میگه آقا شما یه ضابطه‌ای باید دارید، یه سری تعهدات باید بدید، یه سری قرارداد باید امضا بکن. بیا الان شما میخواد تو هر جای دنیا هر کسی شما از این گیرای تعهدی داد تو هر جای تو اروپا آمریکا میخواد توی خونه بشینید، نمیتونید بگید آقا من راضی تو راضی بیا من تو خونه بشینم. میگه قرارداد بنویسیم با هم، بابا چهار تا کاغذ دیگه، کاغذ امضاه، چه اعتباریات؟ همین اعتباریات تمام بشریت الان به رسمیت میشناسن. اشکال نداره باشه، اونجا ممکنه یه جایی مرخص هم باشه واسه ما، خوبم هست. یعنی میگه مهم نیست حالا چجوری این رسمیت بخشی، شاید این حساسیت کما که الان حساسیت ها نیست در بین فقهای ما، چوش جب میدی شما کدوم عالم گفت عینشو بگو نگو. عموما آقایون میگن که چیز لفظی و اینا نه لازم نیست، ولی قرارداد باید باشه، الزام باید بوده باشه، ایجاب و قبول باید بوده باشه، بله ابراز باید بشه، صرف اینکه قلبا راضی هم نباشه. همه جای دنیا اینجوریه، آقا من قلبا راضیم کشتی بالا تو باشه، منم قلبا راضی کشتی، بعد این عقود جدید 20 صفحه متن قراردادشه، بیشتر هم هست از اینقدر بند و بیل و شروط و قیود و نمیدونم بیمه و فلان و اینا همه جای دنیا هست. خیلی حرف خوبی هم هست، باید یاد بگیری، باید آگاه بشی، ترویج فقه و اینا هست. خب ولا فرق بین اقسام البین، انواع المبین، اقسام بین، نسیه، صرف، سلم، قولی، فعلی، نچی، انواع مبین، حیوان باشه، طلا باشه، نقره باشه، کلی باشه، شخصی باشه، همش. نعم سیجی استثناء بعض اشخاص المبی که منعتق علی المشتری، بعضی از اشخاص مبی مثل منعتق علی المشتری اینا استثناء میشن. و تنقیح هذا المبحث مباحث هذا الفقه المسقطه یحصل به رسم مسائل 8 مسئله، 5 تا مباحثش، 8 تا مسقطات، 13 تا مسئله ما اینجا داریم. خب حواستون هم باشه خیار مجلس خواهیم گفت مسئله سوم مختص بیع است، جزء خیارات مختص بیع. تمام. من یه نکته بگم، چیزی به درد بخوریه برای طلبه ها. آقا یک کمی تمدن غربی و اینا رو واسه ما گنده کردن. خب یه تصویری از اونها ارائه کردن، اقتصاد پیشرفته غربی، سیاست پیشرفته غربی، علوم اجتماعی و علوم روانشناختی بودن. ببینید عزیزان، زیرساخت تمدن همه جای دنیا یه چیز خیلی ساده است. 4 تا گزاره، 4 تا بدیا آچاره. زیرساخت تمدن بعد رنسانس آقایون غربی به این نتیجه رسیدن دین رو باید از صحنه اجتماع حذف کنن، از سیاست و جامعه حذف کنن، برن تو روابط شخصی و فردی و اینا رو بر اساس یه الگوی دیگر بنویسن. چه الگوی پیشنهاد دادن؟ یه چیزی گفتن به نام اومانیسم و انسانگرایی و لذتگرایی و منفعتگرایی، و عملا از تو این سکولاریسم در اومد، از تو این مبانی فلسفی دیگر. این خیلی چیزش ساده ایه، میدونید که 4 تا کلمه است. میگه آقا من باید نهایت لذت را ببرم، یه الگوی تدوین کنیم که من نهایت لذت، من نهایت منفعت، نهایت سرمایه و سود، اینا رو به من زیرساختشون گرفتن. بعد بر اساس این رفتن مثلا سیستم اقتصادی چجوری شکل گرفته، یه طرحی ارائه شده، یک نگاهی ارائه شده که آقا پولا رو بیایم یه جای جمع کنیم، بانک بشه، بعد اینا رو سوداوری، سرمایه‌گذاری، چی یه چیزی به نام بانک داریم. بعد اینو بردن اجرا کردن، خیلی ساده، هی توش قانون درآوردن، بعد تابگیری کردن اشکالات این قانون رو، دوباره بردن نسخه جدید. 400 سال این سیستم اجرا شده، الان شما چند ده جلد کتاب بانکداری و اقتصاد و سیاست و اینا بر این اساس دارید. منابع اولیه این اون چه که امروز شما به اون سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی غرب میگید، این منابع خیلی ساده ای. ما از نظر این منابع اولیه خیلی دستمون پرتره، فقط هی اونو میبینیم یا الان چقدر کار کردن، ما کجاییم، اینا کجا، یه مقداری خودباوریمون ضعیفه توی مسئله. شما بر اساس اونچه که دارید هم میتونید سیستم های اونا رو اصلاح کنید، هم میتونید سیستم های جدید تدوین کنید. البته این سیستم ها باید بره اجرا بشه، اشکالاتش در بیاد، برگرده دوباره اصلاح بشه، سوالاتی در موردش ایجاد بشه، سوالاتو بیارید پاسخ بدید، تقسیم بندی ها، نمودارها، اینا همه به مرور شکل میگیره. چون که این 40 ساله خیلی جلو رفتیم، واقعا شگفت انگیز. همین جریان اقتصادی ما، خب ما الان تو سیستم اقتصادیمون اینکه یه سیستم جدید بیاریم ارائه بکنیم که خب مقدور نبود، یعنی آقایون این احتمال رو نمی گفتن. ما سیستم غربی رو میاریم، تابگیری میکنیم، اشکال گیری میکنیم. الان 40 سال اون سیستم، خیلی سیستم ناقصی هم هست، خیلی اشکال هم زیاده، من نمیگم، ولی اصلاح شده، خیلی بهتر شده. الان هم نسخه جدیدی که آقای بحرینی اینا نوشتن داره دوباره میده، فلان روز بانک‌ها زیر بارش نمیرن که اینا تصویب کنن، ولی خیلی از ایرادا و باگا و اروراشو در آوردن، اصلاح کردن، دوباره داره میره. و این چند بار دیگه این نسخه باید بره و بیاد و بره. شاید یه جایی اصلا به حذف مفهوم بانک برسیم، مثلا یه جایی به حذف سیستم قرض قضایی برسیم، این اشکال نداره، ولی هست. ما منابعشو داریم، مبانیشو داریم، فکرشو داریم. شما سند چشم‌انداز آموزش پرورش رو با نگاه چیز ببینید، طلبگی، سند تحول، انصافا سطر به سطرش آدم می‌بینه بر اساس آیات قرآن، روایت امیرالمومنین، مبانی که ما تو دینمون داریم. خب اونا سند تحول نوشتن، ما هم سند تحول نوشتیم. این سند 20 رو هم بخونید. ما یه وقت با رفقای مرسای شوبری اینا رو مقایسه‌ای با هم کار کردیم، طلبگی ها، که آقا اون الان داره میگه اصل بر آزادی است بر اساس کدوم مبنای فلسفی غربیه، ما میگیم اصل بر مثلا عدالت یا اخوت است، این بر اساس کدومه، که اونجا داره توی هم سند تحول داره که همه انسان‌ها یا هم نوعهای ما یا برادران ما. خب این هم اما اخون لکف دین، اما نظیرون لکف الخلق امیرالمومنین دیگه، میگم مبنای روابط اجتماعی با تمام دنیاست. اونا برای یه اساسی دارن، ما برای یه اساسی ما داریم مبانی شد. ما تو یه مقداری ما طلبه ها رو چیز کردن انگیزامون رو مگه داریم، مگه روایت اصلا تو این زمینه صحبت کردن؟ شما چقدرش استخراج کردی، چقدرش کار کردی؟ خیلی مبانی ما غنی تر از اونها. فقط کار نشه، باید کار بشه، بریم اجرا کنیم، بعد تابگیری کنیم، مسئله هاشو در بیاریم، سوالاتشو در بیاریم، ایراداشو درست کنیم، به مرور ما هم از اونها جلو میزنیم و خیلی مبانی تمدنی ما از اونها قوی تره. راهش هم همینه، راهش هم همینه. نه کسی بخواد میدون باز میشه، راه باز. قوم لله مسنا و مسئلتون لا اشکال فی ثبوت للمتبایعین اذا کانوا اصلا. مسئله اول دوستان بحث اینه که خیار مجلس آیا فقط برای متبایعین اصیلین قرار داده می شود یا برای وکیل و همچنین فضولی هم جعل می شود. ما در سه مرحله این مسئله رو بررسی خواهیم کرد: ثبوت خیار مجلس لل اصیل، ثبوت خیار مجلس لل وکیل با اقسامی که دارد، ثبوت خیار مجلس لل فضولی که نه اصیل است و نه وکیل، نه مالک است نه معزون. پس سه مرحله بحث داریم. ابتدا وارد بحث وکیل میشیم چون اصیل که لا شک و لا شبهته. بعد اقسام وکیل رو که بررسی میکنیم، در پایان وارد بحث فضولی در صفحه 33 میشیم که خیار مجلس آیا برای فضولی ثابت میشود یا ثابت نمیشود، چون فضولی نه اصیل است نه وکیل. در مورد وکیل ها هم اول یه عبارت رو از تذکره مرحوم شیخ میارن به عنوان زیرساخت بحث ارائه میکنن، گرچه عبارت تذکره محل بحث خودش مناقشات و کلمات زیادی حولش بود، اما بعد خودشون بر اساس نظریه‌ای که میخوان ارائه بکنن وکیل رو به سه قسم تقسیم میکنن. فی الجمله در جریان باشید، ما وقتی میگیم وکیل اصیل فضولی، این گاهی اوقات هر دو طرف این گونن، گاهی اوقات یک طرف، حالا بس این بایه باشد یا مشتری، اونام خودش گروهی که از ذیل اینا استخراج خواهد شد. یعنی گاهی هر دو اصیل، هر دو وکیل، هر دو فضولی، گاهی مشتری اصیل بایه وکیل، یا مشتری اصیل بایه فضولی، یا بالعکس، یا هر دو وکیل باز با اصیل. بعد خود وکیل هایی که میگیم اقسام وکیل ها، همه اینها میتونه تو بایه مشتری مختلفن یا متوافقن تحقق پیدا کنه که قابل بیشتر از 9 صورت میشه، چون خود وکلا هم باز تقسیم بندی دارن، سه تا قسم وکیل هم داریم، بیشتر از این حرف ها میشه. نه 27 کمتر میشه. حالا من ضربشو وقت نکم، شما فرصت دارید ضرب تقسیمش انجام بدید بگین چند تا میشه در مجموع. دوستان وکیل، ما یه وکیل مجرد اجرای عقد داریم، فقط و فقط گفتن داداش شما، ما عربی بلد نیستیم، این انکه تو که اینا رو شما ببرید اجرا بکنید که میدم مثلا این وکلای اجرای صیغه عقد نکاح مصداق بارزن برای این وقت اینه که صیغه عقد نکاح جاری میکنه، اینا فقط وکیل در چی هن؟ اجرا عقد چک و چونه مهریه و نمیدونم جهیزیه و شیربه و اینا قبلا زده شده، به اونا هیچ قدرت تصمیم گیری توی مسئله نمیدن. لذا اونا میگه انکه تو موکلتی موکلی فی المدت المعلومه علی المهر المعلوم یا علی المهر و شرائط. یعنی اصلا در مورد مهری و اینا صحبتی نمیکنه، چون فقط وکیل در چیه؟
اجرای
عقد. وکیل دوم وکیلیه که مستقل در تصرف مالی است، که اکثر وکلای مالی اینطوری هستند، میسپره بهش میگه شما وکیل ما تو فروش این سر قیمت و نحوه پرداخت و نقدانسیه و اینها، به او تفویض میکنه که او این کارها رو انجام بده. اینم مدل دوم وکیل. مدل سوم وکیل وکیلیه که درست مستقل در تصرف نیست، اما مستقل در تصرف مالی نیست، ولی مستقل در تصرف علی وجه المعاوضه هست، که ما در مورد تفاوت این با قسم دوم توضیح از خواهیم کرد. این سه قسم وکیلیه که میتونیم اینجا تصویر بکنیم. در مورد حالا عبارت علامه رو بخونم، چون فکر کنم امروز فقط به این برسیم تا بریم وارد انواع وکلا. لا اشکال فی ثبوت خیار مجلس للمتبایعین اذا کان اصیلین ولا فی ثبوت للوکیلین فی الجمله. فی الجمله اشاره به این داره که همه اقسام وکلا خیار مجلس رو نداره، ولی به حالی از کتله ما مطلقا حتی در وکیلی که فقط در مجرد اجرای عقد وکیله اختلافه، و خواهیم گفت که وکیل مجرد عقد خیار مجلس بگید ندارد. نظر مرحوم شیخ بله بله مطلقا یسود لهما مطلقا، یعنی همین که آیا ثبوت خیار مجلس برای وکلا به صورت مطلق است، یعنی در همه انواع وکلا است، یا مثلا وکیل که فقط وکیل در اجرا عقده خیار مجلس ندارد، کما که نظر تحقیق مرحوم شیخ این است که ندارد، وکیلی که فقط وکیل چیکار کنه اجرا عقد بکنه. نه 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 مطلقا میخوره به وکلا، لهما یعنی للوکیلین، جایی که وکیلین طرف معامله هست اونجا میگه فل جمله، اون فل جمله در مورد در مقابل مطلق، فل جمله به صورت اجمالی در بعضی از اقسامش هست اما به صورت مطلق اختلاف. تکرار داره منظورتون توش، اشکال نداره تکرار داره ولی معنی دیگه نه نه به همین بیانی که در همه اقسام یا نه بله، یعنی داره نه آقا میگن تو همون مفهوم اون هست که شما وقتی میگید که ثبوتش فل جمله است، یعنی بل جملهش اختلافیه، فل جمله ثابت است اما مطلقش محل اختلاف، اینو داره همونو باز میکنه، داره میگه ولی از خدا مطلقا اختلاف. قالف تذکره، عبارت تذکره ببینید، عبارت جان میگه لوش تر الوکیل او با او تعاقد الوکیلان، اگر یه وکیلی خرید انجام بدهد یا بی انجام بدهد، به قرینه او تعاقد الوکیلان گفتن این دوتای اول منظور جاییه که اشترا توسط وکیل، بی توسط اصیل، یا بی توسط وکیل اشترا توسط اصیل، چون بعدی رو میگه او تعاقد الوکیلان. پس اگر وکیل فقط متکفل شراء یا فقط متکفل بی باشد یا نه دو طرف هر دو وکیل بوده باشن، تعلق الخیار بهما و بالموکلین مع حضوره ما فی المجلس، میگه اگه موکلین هم تو مجلسن ما اینجا به طور رسمی به تعداد وکلا و موکل ها چی داریم؟ خیار داریم، هم وکیل خیار داره هم موکل، هیچ تفصیلی هم فعلا در مورد وکیل نکرد. و الا، و الا یعنی اگر موکلین در مجلس حضور ندارن قائمن، اینجا فبل وکیلین، فقط وکیلین اینجا خیار دارن. حالا نتیجه این بحث این است که فلا مات الوکیل فی المجلس و الموکل غائبون، حالا اگر وکیل تو مجلس مرد موکل غائبه، زنگ میزنن به موکل میگم انتقل الخیار الی، آقا شما الان صاحب خیار مجلسی تصمیم میگیرید، یه بحث اینجا زیر مجموعه این بحث مطرح کردن که آیا با موت این آقا مجلس به هم نمیخورد، این مصداق افتراق نیست، چه افتراقی از این بالاتر که روح این الان به ملکوت اعلی چسبید، این الان نیست توی جلسه، جسمش آیا ملاک مجلسه؟ از عبارت علامه برمیاد که بله این چون هنوم مجلسش مجلسه، خب زنگ میزنیم به کی؟ موکل، موکل جان وکیلت مرد عرض تسته، حالا بگو میخوای اعمال خیار مجلس بکنی یا نه انتقل. چرا دوستان علل قاعده حق خیار باید به ورثه منتقل بشه، چرا به وارث منتقل نمیشه؟ میگن نه اینجا موکل تعلقش به این حق از تعلق وارثیه، اقوار وارث رو چه به این حق خیار، اونی که در مورد این حق خیار با تصمیم بگیره کیست؟ موکل است، لان ملکه او اقوا من ملک الوارث، ملک این موکل اقواست. اینجا نکته ای گفتن که ملک وارث طولی تعلیقی است، ملک موکل فعلی تنجیزی است، یعنی وارث ملکیتش نسبت به این حق فقط در وضعی که باباش میمیره، اگه باباش میمیره وارث میشه مالک، اما آقای موکل ملکیتش نسبت به حق خیار چه بود؟ در کنار وکیل و در عرض بود. ولی بله شافعی قولان احد و معنهو یتعلق بالموکل و الاخر انهو یتعلق بالوکیل، بعضی گفتن این به موکل تعلق میگیره، بعضی گفتن به وکیل، بله بله در صورت حضور و انتها. این کلام علامه است، البته یکی دو تا ابهام داره، یکیش همینه که شما سوال کردید که این فرض مال بعد در فرض حضور یا مطلقه، یکی اینه، یکی اینکه یتعلق بالوکیل منظورشون چیه، منظورشون اینه که یعنی یتعلق به وارث الوکیل، یعنی مال وکیل بعد میرسه به وارث وکیل، چون فرض ما اینه که چیزه چه کار کنیم در مورد این، یعنی داره در مورد فرض موت وکیل صحبت میکنه یا مطلق داره میگه در مورد قبل موت وکیل داره صحبت میکنه که ظاهرش اینه که مال قبل موت وکیل. و یه نکته دیگه هم که تو کلام ایشون بهش پرداخته نشده، ما از این احکام استفاده خواهیم کرد بحث فضولیه، که بعداً فضولی هم استخراج کنیم کرد از این دو تا مسئله و میگه فضولی هم حق اختیار ندارد به همون دلیلی که وکیل صرف در اجرا عقد نخواهد داشت. تا بریم سراغ تقسیم بندی های وکیل و اقسام احکام.
فهمیدیم که اگر وکیل و خود اصلی با هم یه مجلس باشن یا برای
جفتشون هست
به نظر چرا باید یه تفصیل میدادیم
که چی؟
اگر خیار به ضرر اصلی باشه اینجا حق خیار نداریم.
چرا؟
توی وکالت وکیل نباید کار کنی که به ضرر موکل
دستگی به نحوه خیار وکالتش داره. اگه وکالت داده به صورت مطلق هر چی
مطلق باشه،
بله حالا اگه مطلق نباشه به خاطر محدوده وکالت و محدودیت وکالت بله فرمایش کنید. ولی چی به وارثش چرا نرسه؟ آفرین این پاسخ بشه میگه چه رفتی به وارثش داره؟ آقا حقوق انسان به بچهاش میرسه. شما حق شفعه داشتید جایی، حق تهجیر داشتید جایی، حق اولویت داشتید جایی، از دنیا میره انسان میرسه به بچهاش. من یه حق شفعه داشتم، یه حق خیاری داشتم، اینو میرسه به بچه‌م. چطور این حق فسخ این مسئله نرسه به بچه‌م؟ میگن ها چون این ولایت موکل نسبت به این حق بگید اقواست از ولایت و مالکیتی که وکیل نمیدونم اینجا برنامه ها هست نه شهادت فکر کنم نباشه. حالا بازم بپرسید فکر کنم
این عبارت یکی دیگه اضافه اثر کل عقد نمیدونم اصلا 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 چی
بله یعنی باید بریم سراغ مفاد
آره
مفاد دلیل مفاد هر چی که اونجا حالا ممکنه اصل عملی باشه ممکنه عموم باشه هر چی باید بریم دلیل چیه
بشه اصل عملی دو تا دلیل قاعده
بله بله اعم اعم ما یفتز الاصل یعنی میگه او به این کار نداشته باشه برو ببین اونجا خودش چه حکم چه دلیلی داره.